صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
چگونه میتوان مجرد و در این حال راضی و اقناع بود؟ او به جشن عروسی میرود، همیشه به عنوان میهمان و نه به عنوان یک داماد، چرا که او عروس و همسری برای خود ندارد. برخی از افراد جامعه‌ای که او در آن زندگی میکند او را فردی متفاوت میدانند، وصله ناجوری که همرنگ جماعت نیست. اما او باهوش است، قدرت و نفوذ کلام دارد و میتواند بیش از هر کس دیگر در مباحثات اجتماع خودش نقش ایفا کند. او مردی راضی و مطمئن است که میداند کیست و چه میخواهد. علی‌رغم این که او گاه تنهایی و اشتیاق شدیدی را تجربه میکند، با این حال هرگز مسیر خود را به سوی ورطه ناخشنودی و ناخرسندی کج نمیکند. او کیست؟ این مرد مجرد عیساست.
حسام که در اوایل دهه چهارم زندگی خود است، به شدت از سوی مادر خود برای ازدواج تحت فشار قرار دارد. از این رو از هدیه خواهر خود می‌خواهد تا مادر را قانع کند که او قصد دارد مدت بیشتری مجرد بماند. با این نمایش همراه ما باشید.
تجرد، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
آخه خواهر من، نمیدونی که تا بحث ازدواج یه نفر پیش میاد و یا یه کارت عروسی در این خونه میاد و یا از یه عروسی میای، انگار این موضوع برای مامان همیشه تازه میشه.
حالا حسام جان، چرا واقعا ازدواج نمیکنی؟
الحق که دختر خود مامانی، فکر کنم من از یه پرورشگاهی جای چیزی آوردی.
نه بابا، شوخی کردم. میدونم با وضع خدمت توی مناطق محروم الان برات آسون نیست بخوای به ازدواج فکر کنی.
خوشحالم که این موضوع درک میکنی. تازه در حال حاضر من در خداوند شادم، واقعا حاضر نیستم دست از خدمت بردارم، اما قسم ندارم همه اون مجرد بمونم. اما فعلا فکر میکنم خواست خدا هم همینه.
البته خب منم میدونم که مجرد بودن یه سری فرصت‌ها رو همراه خودش داره، مثل خدمت تو یا اصلا عمو که هیچ وقت ازدواج نکرد اما تمام عمرش خوشحال و راضی بود، یا اصلا خواهر شهلا بعد از همسرش ازدواج نکرد، تا اونجام که من میدونم هر کدومشون توی خدمت واقعا قوی بودن.
آخ قربونت، همینا رو برو به مامانم بگو.
میدونی حسام، من فکر میکنم مامان درگیر بعضی از تفکرات غلط راجع به تجرد.
آره، فکر میکنه از دید خدا بهترین چیز تأهل و مجرد موندن درجه دومه. اما کلام خدا میگه هر دو با هم برابر هستن و حتی خدا میخواد بعضی آدمو مجرد بمونن.
دقیقا حق با توه. اما این تفکرات غلط خیلی زیاده. این روزا خیلی حرفای میشنوم که متعجبم میکنه. مثلا جدیدن زیاد میشنوم که آدمو همدیگه رو به طلاق تشویق میکنن. میگن زندگی توی این شرایط ارزششو نداره یا هر تصمیمی بهتر از تصمیم نگرفتنه. اما خدا به ما میگه باید صبور بود و در هر شرایطی راضی و خوشنود باشیم.
دقیقا همونطور که پولس در فیلیپیان باب 4 آیه 11 به ما میگه، آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم.
آمین. متاسفانه مشکل اصلی اینه که بعضی یاد نگرفتن در خداوند شاد باشن و روابطشون رو بر اساس این شادی پایه‌گذاری کنن. فکر میکنن اگه مجردن حتما اون شادی قرار همراه ازدواج برشون اتفاق بیفته و متأهلایی که اون شادی رو ندارن فکر میکنن اگه شریک زندگیشون عوض بشه حتما شاد میشن و اون رضایت کامل رو میتونن تجربه کنن.
دقیقا همینطوره. در صورتی اگه ما مسیحی هستیم، خداوند شریک ماست و فقط اون میتونه رضایت و کمال واقعی رو به ما اعطا کنه. همونطور که در رساله به کولوسیان باب 2 آیات 9 و 10 میبینیم، در وی از جهت جسم تمامی پوری الوهیت ساکن است و شما در وی تکمیل شده اید که سر تمامی ریاست و قدرت است.
آمین که همینطوره. من میرم پایین با ماما حرف بزنم ببینم چی میشه. تو هم میخوای اصلا نیا پایین؟
آره، فکر کنم منم توی بحث مادر دختری نباشم بهتره. فقط خواهش میکنم به مامان بگو من طاقت این سرسنگین برخورد کردن رو ندارم. همش مگه من در ماه چند روز خونم؟
باش بهش میگم.
چی میپزی مامان جون؟
میخوام خورشت بادام جون بذارم عزیزم. زنگ بزن آرش هم شام بیاد اینجا.
قرار است بیاد دنبال من. اصلا بوی این غذا که بهش بخوره خودش امکان نداره بره.
هدیه جان عزیزم حرفتو بزن.
چه حرفی؟
همون حرفی که تا الان با حسام داشتین راجبش بحث میکردین.
موضوع خاصی؟
فقط قبل از این که جملتو تموم کنی بگم که نمیارزه دروغ بگی مامان جان. من شماها رو بزرگ کردم، میفهمم چی تو ذهنتون میگذره. پس واسه ترس از ناراحت شدن من خدا رو ناراحتش نکن.
نه مامان جون، من همچه قصدی ندارم. اول بگین این همه ناراحتی اصلا دلیلش چیه؟
تو که میدونی من مادرم، دلم میخواد سر و سامون گرفتن بچه‌مو ببینم.
اینو میدونم مامان عزیزم، اما شاید نقشه خدا برای حسامی نباشه.
این چه حرفیه تو میزنی؟ خدا خانواده رو دوست داره، از اون برای بنای شخصیت استفاده میکنه. آدم تا وقتی ازدواج نکنه اون بلوغ لازم رو پیدا نمیکنه.
حالا میشه من بگم توقع این حرف رو اصلا از شما نداشتم؟
چرا؟
شما کلام خدا رو به خوبی میدونین. اصلا بذار بریم سراغ کلام خدا ببینیم راجع به تجرد چی میگه.
بریم، برو کلام منم بیار.
نمیخوای سرخ کردن بادام جونا رو تموم کنی؟
این واجب تره. حالا کوتا شام، من از حرصم خواستم خودم رو مشغول کنم.
مامان میخوای اول آیات مربوط به خشم رو نگاه کنی؟
برو سر به سر من نذار.
شنونده عزیز، آیا این تفکر که آدمی بدون ازدواج نمیتواند به بلوغ و تکامل شخصیت برسد در شما هم وجود دارد؟ آیا تا به حال به این دست اندیشه ها برخورد کرده اید؟ برای دریافتن نظر کلام خدا در خصوص این اندیشه ها با ما همراه باشید.
اینم کلام. یکی از معروف‌ترین آیه‌ها در مورد کمال ما در فیلیپیان باب 1 آیه 6 اومده. کلام خدا در این آیه به ما میگه او کمال نیکو را در شما شروع کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. همونطوری هم که میبینید توی این آیه نیومده در صورت ازدواج خداوند عمل نیکو را تداوم میبخشه.
درسته، نیومده.
اما اینکه نظر خدا دقیقاً در مورد تجرد چیه رو کجا میتونیم ببینیم؟
رساله اول پولس به قرنتیان باب 7. ببین مامان جان، منم این آیاتو خوندم. من میدونم که توی آیه 1 این رساله میبینیم تجرد حالتی نیکوست. آیه 7 هم بهمون میگه که تجرد هدیه‌ای از جانب خداست. اما توی آیه 8 میبینیم که حالت خوب برای بیوه هاست. توی آیه 11 میبینیم اگر جدایی اتفاق بیفته آشتی هم ممکن نباشه، تجرد بهترین انتخابه. حسام که خدای نکرده نه طلاق گرفته نه همسرشو از دست داده.
مامانه عزیزم، حسام هم شاید قرار نباشه تا آخر عمر مجرد بمونه، اما الان خودش هم برای این موضوع در دعاست. شما هم دعا کن اراده خدا تو زندگیش جاری باشه، جای اینکه به ازدواجش اصرار کنی. خود حسام فکر میکنه الان خواست خدا بر مجرد بودنشه.
من اینو نمیفهمم که چرا خواست خدا میتونه بر مجرد بودن حسام باشه.
جواب تو از آیه 26 به بعد همین باب میتونی ببینی، چون با دلنگرانی کمتری میتونه با دشواریهای دنیاویش روبرو بشه، میتونه توی زندگی مزلات کمتری داشته باشه، به خصوص که مدام تو سفرهای خدمتیه. خودش میگه به جای گشتن دنبال یه نفر برای زندگیش، فعلا میخواد رابطهش رو با خدا عمیق‌تر کنه. خدا هم با این موافقه. اینم تو آیه 27 میشدی. حسام میتونه راحت‌تر و مصمم‌تر روی خوشنودی خدا تمرکز کنه. خدا به ما آدما حق انتخاب داده. تو آیه 35 به ما گفته میتونیم وقف خداوند بشیم و تو آیه 36 هم گفته حق ازدواج داریم.
آمین. من میدونم کسایی هستن که به هر دلیلی از همسرشون جدا هستن، یا مرگ یا طلاق، شایدم جدایی موقتی. میتونم کاملا بفهمم چطور اونا میتونن خوشحال و راضی باشن.
دقیقا همینه. اما خدا حتی برای اونا که هیچ وقت ازدواج نکردن هم مسیر رضایت و اقناع رو نشون داده و مشخص کرده و به ما گفته که خدا در این سفر همراه و وفادار با شخص پیش میره.
نمیدونم، شاید نیاز دارم کمی این آیات رو مرور کنم.
حتما همینطوره مادر جان.
خب بگو ببینم کدوم آیه ها رو باید بخونیم.
رساله اول پولس به تیموتائوس باب 6 آیه 6 به ما میگه دینداری با قناعت سود عظیمی است. و یا توی کتاب ارمیا باب 10 آیه 23 میبینیم ای خداوند میدانم که طریق انسان از آن او نیست و آدمی که راه میرود قادر بر هدایت قدمهای خیش نمیباشد. حتی اونایی که از ازدواج نکردن خشمگینن اگر این آیه رو بخونن میفهمن که شاید خشمگین و سرخورده و یا مشتاق ازدواج هستن، اما خدا حق داره به زندگی ما نظم و ترتیب بده.
آمین. الان این آیه به ذهنم رسید. اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود.
دقیقا توی این آیه میبینیم اگه تنها هستیم علاج تنهایی خداست نه ازدواج. اگر افسرده حالیم یا حس امنیت نداریم کسی که باید بهش پناه ببریم فقط خداونده.
فقط یه چیزی که ذهنم رو الان مشغول کرده اینه که تو اینا را کجا یاد گرفتی؟
و به هر حال منم یه روزای جز گروه جوانان بودم. اون موقع توی اون گروه وقتی 20 ساله شدیم در مورد مجرد موندن بهمون آموزش دادن. بهمون گفتن این فکر که مرغ همسایه قازه رو بذاریم کنار رو بدونیم ازدواج علاج تنهاییامون نیست. ارزش ما رو بالاتر نمیبره و چاره افسردگیامون نیست و امنیت ما باید با خداوند تامین بشه نه ازدواج کردن.
خب چرا همون موقع بهم نگفتی؟
میادم نیست چرا؟ شاید خودم هم موقع اهمیت این موضوع رو درک نکرده بودم.
اما خوشحالم که انقدر عالی همه رو به خاطر سپردی.
نه مامان جانم، اونقدرام حافظم خوب نیست، اما همه‌شون رو یادداشت کرده بودم. تازه یه نگاهی به یادداشتام انداختم.
پس خواهر و برادر با هم نقشه کشیدی؟
اسمش نقشه نیست. سعی کردیم شما رو متوجه این موضوع بکنیم که ما برای زندگی با خدا حتما مجبور نیستیم ازدواج کنیم. ازدواج خیلی هم عالیه. کسی هم اصلا منکر خوبی ازدواج نیست. اما مادر جان، ما باید به خاطر آزادی که تجرد میاره شکرگزار باشیم.
دقیقا منظورت از آزادی چیه؟
آزادی رسیدن به آرزوها، خطر کردن، کنترل روی منابع مالی، تکیه کامل به خدا، خدمت کردن در راه خدا بدون دلنگرانی برای دیگران که مسئول زندگیشونی. اینا رو میشه توی رساله اول پولس به تسالونیکیان باب 5 آیه 16 تا 18 دید.
من میفهمم چی میگی، اما نمیتونم باهات موافق باشم.
با من شاید نتونی موافق باشی، اما با کلام خدا که موافقی.
کاملا. خب منظورت چیه؟
منظورم روشنه. اینا حرفای من نیست، کلام خداست. مگه شما خودتون نگفتین نگران این حسام با ازدواج نکردنش ناقص بمونه؟
ناقص نگفتم، گفتم ازدواج آدمو کامل و بالغ میکنه.
بله، و به نظر من این تفکر ناشی از نشناختن هویت خودمون از دیدگاه خداست.
هویت خودمونو در خداوند میشناسم و میدونم.
میدونم مامان جان، اما بیا برای این که دلت مطمئن بشه دیگه اینطوری احساس نکنی یه مرور روی موضوع داشته باشیم. منم بهش نیاز دارم. اصلا مرور هویت خودمون در مسیح توی همه زمینه ها ما رو متحول و دلگرم میکنه.
باشه مامان جان، کدوم آیه ها رو بخونیم؟
یکیشو من میخونم، یکی رو شما. اولیشو شما بخون. رومیان آیه 16 از باب 8.
باشه عزیزم. همان روح بر روح‌های ما شهادت می‌دهد که فرزندان خدا هستیم. آمین. ما به خدا تعلق داریم.
آمین. دقیقاً. حالا من تثنیه باب 3 آیه 18 رو میخونم. و در آن وقت به شما امر فرموده گفتم یهوه خدای شما این زمین را به شما داده است تا آن را به تصرف آورید. آمین که خدا همراه ماست و ما تنها نیستیم.
آمین. من کدوم آیه رو بخونم؟
امثال سلیمان باب 3 آیه 26.
زیرا خداوند اعتماد تو خواهد بود و پای تو را از دام حفظ خواهد نمود. آمین.
آمین که در هر موردی میتونیم به خدا اطمینان کنیم. آیه بعدیمون اول قرنتیان باب 2 آیه 16 است. زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد؟ لکن ما فکر مسیح را داریم.
آمین. ما اندیشه مسیح رو در خودمون داریم.
حالا شما از مزمور 138 آیه 8 رو بخونید.
خداوند کار ما را به کمال خواهد رسانید. ای خداوند، رحمت تو تا ابدالآباد است. کارهای دست خیش را ترک منما.
آمین. واقعا هم که ما هدف زندگی داریم و خداست که اونو به کمال میرسونه. مامان جان، این شما هستین که باید مشبق حسام باشید. نمیگم برای ازدواجش دعا نکن، اما بهش فشار نیار. اجازه بده در دورانی که خدا خواسته مجرد بمونه عطیه روحانیشو بشناسه. همین خدمتی که داره با فداکاری انجام میده گسترش بده. مامان جان، تشویق هنره و ما باید دنبال تشویق دیگران باشیم. حالا که حسام مجرد و خیلی محدودیت های زمانی نداره، بهتر دنبال رفع نیازهای دیگران باشه.
باشه عزیزم، اما اونم باید به فکر باشه، به فکر آینده خودش.
همینطوره، باید نسبت به روابط پذیرا باشه. اما در این حال الان خودش اینطور حس میکنه که زمانیه که دوستاش و کسایی که بهشون خدمت میکنه خانوادهش باشن، بذار دلسوز و نگرانشون باشه. آیندهش هم به خدا بسپاره. ببین مامان جان، امثال باب 17 آیه 17 و باب 13 آیه 20 به ما میگه با حکیمان رفتار کن و حکیم خواهی شد، اما رفیق جاهلان ضرر خواهد یافت. دوست خالص در همه اوقات محبت می نماید و برادر به جهت تنگی مولود شده است. الان وجود حسام برای اطرافیانش خیلی ضروریه. مطمئناً حسام هم دوست داره ازدواج کنه، اما اراده خودش رو گذاشته کنار و به دنبال اراده خداست. ما هم باید به دست خدا بسپاریمش. الان حسام داره مثل رساله اول یوحنا باب 3 آیه 16 عمل میکنه. کلام خدا توی این آیه به ما میگه از این امر محبت را دانسته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد و ما باید جان خود را در راه برادران بنهیم. ما هم باید مثل انجیل متی باب 6 آیه 33 براش در دعا باشیم. اول عدالت خدا و ملکوت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد.
حق با توه. باید دعا کنم خدا کمکم کنه. برای من یکم سختی که بپذیرم.
میفهمم مامانم. اما ببین، همین مجرد بودن حسام باعث شده راحت تر بتونه به جوانه مجرد خدمت کنه. اونایی که به هر دلیلی فعلا نمیتونن ازدواج کنن. نگاه کن، این بروشور رو تهیه کرده و به افراد مجرد نشون میده. کسایی که مجردن و برای مشاوره میان پیشش. بی خود و بی جهت فقط به ازدواج تشویقشون نمی کنه، بلکه تشویقشون میکنه دنبال برنامه خدا برای زندگیشون باشن.
ببینم عزیزم، اگر شما برای مدتی مجرد هستید، خداوند برای شما برنامه‌ای دارد تا از این زمان با قدرت در زندگی شما استفاده فرماید. زیبایی زمان حال را از دست ندهید. خدا در حال پروراندن خاک زندگی شماست تا شما بتوانید زیبایی را برای زندگی‌های دیگران به بار آورید. اکنون در جایی که کاشته شده اید شکوفه زده و رشد کنید. این برنامه دعا چیه؟
این برنامه دعا برای کسایی که خدا تصمیم گرفته موقت و یا شاید برای همیشه مجرد بمونن. خدا میخواد بهشون یاد بده در تجرد هم میشه راضی و خوشنود و کامل بود.
آمین. امیدوارم تک تک آدمای دنیا بتونن زندگی خودشون و عزیزانشون رو به دست خدا بسپارن تا نقشه نیکوی خداوند توی زندگیشون اجرا بشه. منم حسامو به خدا میسپارم و واقعا فکر میکنم به خاطر اینکه سعی داشتم جای خدا برای حسام تصمیم بگیرم باید توبه کنم.
خیلی خوشحالم مامان جان که این دیدو در شما میبینم.
چقدر زیباست این مهر خدایی. قرائتهایی. چقدر زیباست این مهر خدایی، به هر جا می روی نور و نمک باش، بیا به عشق عیسی پایبند باش. به هر جا می روی نور و نمک باش، بیا به عشق عیسی پایبند باش.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش بدین شرح است: کتاب مزامیر باب 138 آیه 8، رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 11، رساله پولس به کولوسیان باب 2 آیات 9 و 10، رساله یعقوب باب 4 آیه 8، انجیل متی باب 28 آیه 20، رساله اول پولس به قرنتیان باب 7 آیه 35، رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 13، کتاب ارمیا باب 10 آیه 23، کتاب اشعیا باب 54 آیه 5 و رساله پولس به فیلیپیان باب 4 آیه 6.
به هر جا می روی نور و نمک باش، بیا به عشق عیسی پایبند باش.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.